بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گروهی از اهل مدینه جلسه ای رو تشکیل دادن و در اون جلسه مطرح کردن که بابت زحمات 23 ساله پیغمبر عظیم الشأن اسلام پول سنگینی رو در اختیار حضرت قرار بدن. مدینه چون بخش عمده ایش و تا مناطق دورش پر آب بود و آباد از کشاورزی و با آمدن پیغمبر به این شهر و زیاد شدن جمعیت داد و ستد و تجارت هم از برکت وجود حضرت رونق گرفته بود، مردم ثروتمندی بودند. پیش از آن که با پولاشون خدمت رسول خدا برسن و بفهمن که در ارزیابیشون اشتباه کردن، اون کار با عظمت پیغمبر یه روزش، نصف روزش با پول قابل جبران نیست. از رسول خدا شنیده بودن وقتی امیرالمؤمنین رو مأموریت داد برای تبلیغ دین در یمن، فرموده بود به امیرالمؤمنین یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او غروبت. اگه یه نفر رو خدا به دست تو دیندار کنه، هدایت کنه، یه نفر رو، برای تو بهتر است از اون چه که آفتاب بر او طلوع میکنه که فقط کره زمین نیست، آفتاب فضای طلوعش خیلی وسیعه، منظومه شمسی فضای طلوعش و بهتر است از اون چه که آفتاب بر او غروب میکنه. مال هدایت کردن یه نفره، مال پیغمبر اکرم 23 سال چقدر مرد و زن رو هدایت کرده بود. اینو مردم با پول جیبشون میتونستن جبران کنن. بعد ارزیابی کردن و نادرست ارزیابی کردن. اینا هنو نیمده بودن خدمت پیغمبر که این آیه نازل شد. قل لا اسألكم علیه اجرا، من بر زحماتم و تبلیغم و هدایتگریم هیچی نمیخوام. لا اسألكم علیه اجرا، یعنی ترکیب آیه از نظر ادبیات عرب که نکره در سیاق نفیه معنیش اینه هیچی نمیخوام. خوشتون اومده مزد به من بدین، اجر به من بدین، پاداش به من بدین. این پاداشیه که پروردگار مقرر کرده که شما بپردازین. الا المودت فی القربا، ممکنه یکی بگه این قربا همه زنان پیغمبرن و عموهاش و عموزادهاش و نوه عموهاش و داییهاش و نمیتونه کسی این حرفو بزنه، چون هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه از اهل بیت روایات زیادی وارد شده و از خود پیغمبر که قربا به معنی خیشاوندان نیستن. قربا یعنی اهل بیت. این قربایی که در آیه خدا می‌فرماید در مرحله اول امیرالمؤمنین صدیق کبرا حضرت مجتبی ابی عبدالله و بعدم نه امام دیگر از نسل حضرت حسین، قربا اینان. واقعا شما باورتون میشه که یک کسی به عایشه، به حفظه، به ام سلمه، به ام حبیبه مودت ببرزه و این مودت بشه پاداش رسالت پیغمبر؟ نمیشه که. قربا باید یک کسانی باشن که به رسالت پیغمبر، به عظمت پیغمبر، به ارزش پیغمبر بیارزن، که مودت به اونها واقعا بشه پاداش رسالت پیغمبر. البته از زمان خود پیغمبرم جلوی این معنا گرفته شد که ذهن کسی نره سراغ هر کی قوم خویش پیغمبره. بیان شد، نشون داده شد، روشن شد که اینایی که مودت به اونها پاداش رسالته اهل بیت. حالا من توضیح میدم که مثلا ما که مکلف به پرداخت پاداش پیغمبریم، با مودت به اهل بیت این پاداش چیه؟ حالا دنباله ی آیه رو ببینیم. و من یقترف حسنتم، کسی که حسنه تحصیل بکنه. خب این لغت حسنه در این آیه اومده و در ارتباط با این آیه است. اول آیه میگه الا المودت فی القربا، بعد میگه و من یقترف حسنتن، که این در چارچوب همین آیه است. حسنه، حسنه نه به معنی اینه که تو کوچه مستعد شرعی رو دیدی یه 500,000 تومن بهش بدی. این آیش جایی دیگه است. این آیش اینه من جا عبل حسنه، یعنی هرکی کار خیری بیاره در پیشگاه من، فلقو عشر و امثاله، من 10 برابر جبران میکنم. حسنه در قرآن آمده در آیات متعددی، اما این حسنه به تناسب مطالب آیه است، چون همه کلمات آیات به همدیگه ربط داره. نمیشه گفت در آیه مودت و آیه مربوط به اهل بیت کلمه حسنه یعنی یه یخچال به یه مستحق کمک کردن. اصل با متن آیه نمیخونه. آیه همه چیش با هم در ارتباط، پس اینجوری باید معنی کرد. و من یقترف حسنتن، اگر کسی این مودت اهل بیتو که نیکه، خوبه، مثبته، به دست آورد، نزد لهو فیها، شما یه مودت به دست آوردی ولی من پروردگار به این مودت تو از نظر پاداش، اجر و مزد مرتب اضافه می کنم. نزد له، این نزد له فعل مضارعه از نظر ادبی. فعل مضارعه دو تا معنی داره که این فعل در این آیه معنی دوم میشه. معنی اولی فعل مضارع حاله. در قرآن هم فعل مضارعی که معنیش حال باشه کم نیست. مثلا قل فعمل و سیر الله و عملکم و رسوله و رسوله و المؤمنون. یرا فعل مضارعه، یعنی معنی آینده میده، اما در این آیه شریفه معنی حال میده. یعنی شما هر عملی که انجام بدین همین الان، این عمل شما در معرض دید پروردگار و پیغمبر و مؤمنونه. حالا یه کسی که تو پنهان داره یه عملی انجام میده ما که نمیبینیم، خیلی چیزای مردم ما نمیبینیم، پس مؤمنونه در این آیه ما نیست. شما نمیبینیم. پروردگار میگه الان خدا عملتون رو میبینه، الان پیغمبر میبینه، الان مؤمنون میبینن، ما که نمیبینیم. الان بین ما و خیابون دیواره، ما نه را رفتن یه مؤمن رو میبینیم، نه حرف و زدنش رو میشنویم، نه اگر هم اینجا بیرون در کار خیری بکنه میبینیم. معلوم میشه این مؤمنون در آیه ما نیستیم. مؤمنون در آیه کسانی هستند که پروردگار دیده فراگیری بهشون داده که هم دنیا رو میبینن هم آخرت رو. همین الان تو خطبه متقین امیرالمؤمنین در دو جملهش میفرماد وهم یعنی عهد تقوا، کسانی هن که بهشت را میبینن و متنعمین در بهشت رو هم میبینن. ما که نیستیم، ما الان بهشت رو نمیبینیم، متنعمین در بهشت رو نمیبینیم. و هم ول جنت و کمن رعاها و هم و نار کمن رعاها، اینا گویا جهنم رو دارن میبینن و عذاب شدگان در جهنم رو میبینن. ما که نیستیم، ما همچین چشمی نداریم، خوبم شده به ما نداده. و الان اگه 24 ساعت میخواستیم جهنم رو ببینیم و اهل عذاب و اصل زندگی به همون تیره و تار میشد، بیچاره میشدیم. یعنی یه چشمدارای خدا داره که حوصله و ظرفیت و طاقتشون بسیار فوق العاده است و ملکوت عالم رو تو همین دنیا به اونا نشون میداد. تو همین دنیا یا آیه بخونم که حرفم هم دلیل قرآنی داشته باشه. و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما تو همین دنیا ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. خیلی راحت پشت پرده رو میدید، خیلی راحت. البته غیر از انبیا و ائمه کسای دیگه هم بودن که در حد ظرفیت وجودشون هم پشت پرده رو میدیدن و هم یه حالات فوق العاده عجیبی داشتن. که کتابی داریم مال اوائل قرن چهارمه، 1100 سال پیش، به نام رجال کشفی. من از جوانیم این کتاب رو خریدم، باهاشم سر و کار دارم. خیلی کتاب فوق العاده ای این کتاب. گل اصحاب پیغمبر و ائمه طاهرین رو نوشته، شرح حالشون رو مختصر ارائه داده. چیزایی در این کتاب که آدم بختش میبره. حضرت امام توی سفارشش نوشته به خونوادش که که مواظب باشید مقام اولیاء الهی رو منکر نشید. خب ممکنه من علمشو نداشته باشم، شرح صدرشو نداشته باشم، گستردگیشو نداشته باشم، بیان یه چیزی رو برام نقل کنن بگم که نه من که باور نمی کنم. حالا شما باور نمی کنی، مگه عدم باور شما دلیل بر اینه که این داستان اتفاق نیفتاده؟ دلیله. تو همین کتاب دیدم جابر جوفی، این انسان کم نظیر، این انسانی که عجیب و غریب حضرت باقر و حضرت صادق به او محبت داشتن، عجیب و غریب که امام صادق می‌فرماید تو همین کتاب، دوستان پدرم امام باقر در دنیا و آخرت چهار نفرم. سه پنجمیشون رو حضرت نمیگه چون نبوده، میگه هم در دنیا با پدرم، هم در آخرت کنار بابام. یکیش جابر جوفیه، ایشون توی کاروانی بود، مدیر کاروان، مثل اینکه مدیریت بالایی نداشت، تو بیابون راهو گم کرد. اون زمان هم کاروان ها راهو که گم می کردن سخت پیدا می کردن، نهایتا گرسنه می موندن، تشنه می موندن، می مردن. خیلی سخت بود. جابر خودشو بروز نمیداد. اینا اصل همشون از زمان آدم تا حالا اخلاقشون این بود که خودشونو بروز ندن. بین مردم عادی زندگی میکردن، مردم فکر میکردن اینا یه خود سوادشون بیشتر از اینا هست، اما حالاتشون رو، تصرفاتشون رو، قدرت روحیشون رو بروز نمیدادن. اهل خدا بودن، نمیخواستن توجه کسی رو به خودشون جلب بکنن. اسمن نبودن که یه منبر بیام تا دم در عدت رو بپرسن. خوب بود، قشنگ بود، پرلطیفه بود. الان نظر تو راجع به این منبر چیه؟ و هی منتظر بمونم چقدر باریکالله به هم بگن، چقدر تعریفم بکنم. اینا پستیه، اونا نداشت. اینا رازداران عالم بودن. ولی حالا یه جایی اگر لازم می شد برای حفظ جان، مال، آبرو خودشونو بروز بدن، یه ذره بروز می دادن. که اون یه ذره هم به اندازه بود که حالا ملت علم نکنن که این مثل پیغمبرانه، مثل امامانه، نمیدونم سرش از عرش بالاتره. یه مقداری برای نجات مردم بروز میدادن. مدیر کاروان به کاروانیان گفت ما جاده رو گم کردیم، جاده‌های اون مناطق هم بادهای سختی میگره، کلی جاده ها می رفت زیر شن، دیگه پیدا نبود. جابر جز مستمعین بود، همین مدیر کاروان رو نگاه میکرد، اونم داشت میگو ما جاده رو گم کردیم و معلوم نیست پایان کار ما چی بشه. یعنی اگه پیدا نکنیم از گرسنگی و تشنگی همه باید بمیریم. جابر کشیدی کنار که نزدیک غروب آفتاب بود، اهل بروز نبودن، من نمیدونم اینا خلوصشون چقدر بود. اومد یه کنار، یه گرگ قوی هیکل درنده اومد رد بشه. جابر بهش گفت وایسا، گرگه وایسا، گفت این کاروان جاده رو گم کردن، آدرس جاده و شهری که ما میخواییم بریم و بده. گرگم با دومش، با دستش، با کلش به جابر جاده رو نشون داد، بعدم رفت. جابر اومد به مدیر کاروان گفت اگه میخوای کاروان نجات پیدا بکنه، این آدرس راه و آدرس مقصد. کاروان اومدن و به مقصد رسیدن. نباید مقامات اولیاء الهی رو منکر شد. من که یقین دارم به مقامات اولیاء، چون خودم از 18-19 سالگی بعضی از مقامات اینا رو با چشمم دیدم که در این که با خودم نبرم تو قبر، تمام برخوردهایی که داشتم تا 65 سالگیمو در یک کتابی جمع کردم، 1000 صفحه شده، چاپ کردم، اینجا نوشتم. تو بعضی از مصاحبه هم با تلویزیون گفتم، نه اینکه شنیده باشم، مقاماتو خودم دیدم، خودم یافتم. یا عالم بزرگی بود قوم، خیلی بزرگی بود، اونم از مقام به شدت فراری بود، لذا فقط مدرس بود. اگه فراری نبود مرجع رده اول شیعه می شود، ولی خیلی فراری. خب اینایی که فراری از مقامن که حالا دوره برشون شلوغ نشه، برو بیایی نداشته باشن، چیکار میکنن با عمرشون؟ ایشون با عمرش که در بالاترین رده علمی قرار گرفت، یه یعنی مقدار عمرش هزینه این شد، یه مقدار عمرش هزینه تربیت کردن شاگردان بسیار عالمی شد. چند تاشون زندن، خیلی هاشون هم از دنیا رفتن. من قوم که طلبه بودم می رفتم پشت سرش نماز می خوندم. یه کار دیگرش هم این بود که مثل هیئت شما 1000 تا خانواده رو طول سال اداره میکرد. آدم به شدت آبرومندی بود، تجار رو جمع میکرد، باهاشون صحبت میکرد و کار کمک کردن به این هزار خانواده که بعداً بیشتر شدن، منم دعوت کردم. یه کاری که کردم، یکی از عظیمترین کارخونه های شیر و ماست و پنیر و لبنیات و با پول همین مردم درست کردن. خانواده ها رو بعد این کارخونه بیشتر نونوار کردن، که پیغمبر می فرماید شما تو این جلسه با این خیریه‌ای که داریم خیلی قدر خودتون رو بدونیم. شما پول دارای این جلسه و پول دارای منطقه‌ای که محل تولدتون بوده، یک روزم پول اضافتون رو معطل نکنید، بدین به همین خیریه خودتون. که حالا من نمیدونم چقدر خانواده رو دارید اداره میکنید، چقدرم زیبا اداره میکنید. پیغمبر درباره امثال شما فرموده خیر الناس انفعهم للناس، بهترین شما کسیه که نسبت به مردم سودمندتر باشه. این عالم یه بار میره مشهد، از مشهد با اتوبوس بر میگرده سبزوار، پیاده میشه، یه آدم باحال، الهی، اخلاقی تو سبزوار بود که من 7-8 سال باهاش مربوط بودم. میرفتم در و در رو سبزوار میموندم و میرفتم خونهشم میموندم، خیلی منو دوست داشت. در نمیذاش من جایی دیگه برم. این عالم بزرگ پیاده شد برای دیدن ایشون، اومد خونش، یه شب بود. بعدم بدون خبر این مرد الهی رفت بلیت اتوبوس گرفت، مثلا برای فردا بعد از ظهر بعد نهار که بره سوار شه و بیاد قوم. این مرد که من خیلی بهش ارادت داشتم و از دنیا رفتنشم خیلی اثر سختی رو من گذاشت، فکر نمی کردم دیگه نبینمش، در صدد بودم دوباره برم سبزوار ببینمش. رفت ایشون به این مهمونش گفتش که چند رو من اینجا خدمتونم که خوشحال باشم. و من بلیط گرفتم فردا بعد از ظهر برم. ایشون فرمود از کدوم گاراژ بلیط گرفتم؟ اسم گاراژ بود. یواشکی ایشون به دفتر گاراژ تلفن کرد، گفت بلیط یه آقایی به این نامه که از شما گرفته پولشم داده باطل کنید. بعد میفرستم پولشو میگیرم یا نمیگیرم. نهارشو ایشون خورد و آماده شد که بره صابخونه گاو تشریف نبرید. چرا؟ من درس دارم، کار دارم. ولی با لبخند گفت من زنگ زدم به دفتر گاراژ بلیطو باطل کردن، گفتم هم اگر یه کسی به این شکل اومد سوارش نکن. آقا چرا؟ دلم خیلی دوستت دارم، خوشم میام، نمیخوام یه شبانه روز پیش من باشه، دو سه شبانه روز بمونم. آقا بذار برم من. خب خودت دلت میخواد بری برو، سوارت نمی کنم. اینجا بالاخره حرف من گوش میدم. خب باش. اتوبوس رفت، بین شاهرود و سبزوار تصادف کرد. همون صندلی که ایشون خریده بود با بغل دستیش با یکی دو تا دیگه تو اون تصادف کشته شد. اینا رو میشه منکر شد؟ اینا که خود آدم دیده میشه منکر شد؟ مقامات اولیا رو نباید انکار کرد. خب و من یقترف حسنتن، کسی که مودت اهل بیتو به دست بیاره، نزد لغو فیها حسنن، من خدا در این کارش تا ابد مرتب اضافه میکنم. عجب برکتی دارن اهل بیت، که آدم وقتی با اهل بیت قرار میگیره، با این قافله قرار میگیره، با این کاروان قرار میگیره، روز قیامت هم که پایان نداره، همینطور تا هست زمان که هم میشه هست، پروردگار به شما به من هی اضافه میکنه، میگه این مزد مودت به اهل بیتت. حالو ما ممکنه به پروردگار بگیم تو که میدونی ما از زمان جوونیمون بالاخره زن نداشتیم، زن داشتیم، اشتباه کردیم، دوچار گناه شدیم، دوچار معصیت شدیم، اونو چی کار میکنیم؟ حالا ما اومدیم مودت اهل بیت رو کسب کردیم، مودت به معنی واقعیش، یعنی عشق ورزی و اقتدا. یعنی لغت مودت به این معناست. حالا این معقوله که کسی به ما بگه قربا زنان پیغمبرن یا عموشه یا داییشه؟ معقوله به ما بگن و بعد اقتدای ما به اونا بشه مزد پیغمبر؟ میشه یه همچین چیزی؟ شانو من به یه خانوم پیغمبر قائبانه رو که مرده بگم خدا گفته به شما کینه نداشته باشم، خیلی خوب محبت دارم، خدا هم گفته اقتدای به تو واجبه، این درسته؟ اگه ما بخوایم اقتدا به یکی از زنان پیغمبر بکنیم طبق این آیه، اگه اینجوری معنی کنن که هممون باید اسلحه برداریم دوباره بریم بصره علی رو بکشیم، میشه آیه رو هر کسی هر جوری دلش بخواد معنی بکنه؟ لغات آیات آدم رو در معنی کردن انحرافی من میکنه، من میکنه، آدم باید تحقیق بکنه، در خود آیات دقت بکنه. حالا به پروردگار میگم محبوب من، مولای من، به من دستور دادی مزد پیغمبر رو بده، مزدشم پولی نیست، 23 سال جون کند هدایت کرد، هدایتش هم جریان پیدا کرده از زمان خودش تا حالا، هدایت در جریان، الان این مجلسی که شما میگیرین همون جریان هدایت پیغمبر رو دارید تداوم میدید، قیمت مجلس رو بدونید. برای حفظ این جلسات خیلی مایه بذاری. شما الان وقتی جمع میشین اینجا، اونایی که جلسه رو میگیرن، شما میشید یه دیوار بلندی در مقابل ماهواره ها که خودتون و زن و بچهتون رو بیدین نکنه. این جلسات سودش اینه، خیلی ارزش داره، خیلی قیمته. حالا من به پروردگار میگم کرامت کردی، محبت کردی، من مودت رو به دست آوردم، در حد خودم هم دارم اقتدا میکنم زنامون به فاطمه زهرا، خودمونم به ائمه طاهره. اما خدایا تو میدونی که ما از جوونی تا حالا، البته به تناسب سنه، گیر گناه افتادی، گیر دروغ افتادی، گیر نگاهی به نامحرم افتادی، نهایت گیر رابطه با نامحرم افتادیم دیگه، کلاس آخرش این، گیر ربا افتادی، گیر تقلب در جنس افتادی. اینو چی کار میکنی؟ آیه رو که هنو تموم نکردم من، آیه رو دقت کنید، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا. حالا جوابی شما رو داره میده، به قول طلبه ها دفع دخل مقدر داره میکنه، یعنی مثل این که خدا میخواست این آیه رو نظام بده، شما جلو خدا رو گرفتین گفتین خیلی خوب ما مودت رو کسب کردیم، با گناهانمون میخوای چکار کنیم؟ آخر آیه جواب میده والله غفور رحیم. من با شما که رابطه با اهل بیت دارید و اقتدا میکنید، قصه گناهانتون نخورید، همه رو میبخشم. البته همه رو میبخشم، یعنی اگه تقلب در جنس فروخته شده کردید، من که حالا نمیشناسم جنس رو، فرض کنید یکی اومده گوده آهن بلژیک به من بده، شما آهن زوب آهن رو بدید، فرض کنید میلگرد فلانجا رو بده، صفحه فلانجا رو بده، اشتباه کردید، این قابل بخششه با یه قدم. این که با کسانی که بهشون فروخته شده و درست نبوده، تشریف ببرید، شما رو نمیگم چون پخش میشه، عمومی میگم، شما که اهل حرام خدا نیستید، تشریف ببرید، ما به تفاوت قیمت جنس بالا رو با جنس متوسط بهش بدید. این راه غفران الهی، یعنی گناهانی که بین خودمون و پروردگار دیگه، من عد بالا شو بگم، گناهان بدنی، گناهان شهوانی، میگه والله غفور، همه رو میبخشه، البته نه به خاطر خودت، به عشق اهل بیت میبخشه، یعنی به خاطر مودت میبخشه. والله غفور رحیم تو آیه مودته. خیلی این آیات قرآن دقیق، دقیق، و اگه آدم خدا توفیق بهش بده این کلمات یه آیه رو با ارتباطی که با هم دیگه دارن بفهمه، خیلی عالم شده. والله غفور رحیم. چه برکتی دارن اهل بیت برای دنیای ما و آخرت ما، چه میکنه مودت اهل بیت، چه میکنه. امروز امیرالمومنین به پیغمبر گفت و قصه من دیگه تموم شدنی نیست. من چند سال دیگه زندم یا رسول الله؟ هر چند سال دیگه که تو این دنیا باشم اندوهم، حزنم، قصم تموم شدنی نیست. یا رسول الله من دیگه آدمی نیستم که شب سرم رو بذارم رو متکا خوابم ببره، خواب از من گرفته شد. یا رسول الله من یه درخواستی از شما دارم و اون اینه، اینقدر دخترت فاطمه با کرامت و با عظمت بود که حالا که خدا او رو آورده پیش تو، یک کلمه از حوادث و مصائبی که دید برات نمیگه. اینقدر این دختر آقاست نمیگه. چرا نمیگه؟ شاید نمیخواست دل پیغمبر رو بسوزه.
آی والا.
اما یا رسول الله ازش بپرس، بهش بگو دخترم بعد من با شما چه کنم؟ بازم نمیگه. یا رسول الله اصرار کن، پافشاری کن، بگو دخترم من آروم نمیشم، برای من بگو چی شد بعد مریم، تا برات بگه آتیش آوردن در خانه. تا برات بگه بین در و دیوار چه آزاری دید، تا برات بگه که به من گفت علی جان منو از زیر لباس بوسه بده، نمیخواست منی که محرمم بدنشو ببینم که چند جای بدن سیاه شده ورم کرده، نمیخواست. تا برات بگه که من شب غسل دادنش چهار تا بچه‌مو صدا کردم چون خونه‌ها کوچیک بود، همه به هم وصل بود، صدا میرفت بیرون. برات بگه من به حسنم، به حسینم، به زینبم، به کلثومم گفتم من جلو چشمتون بدن مادرتون رو غسل میدم. بلند بلند گریه نکنیم، همسایه ها متوجه نشم. تا برات بگه خود من وسط غسل صورت به دیوار گذاشتم، ناله می زدم، فریاد می کردم.